اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. در مورد درخواست هدایت در آیه ششم عرض کردیم دو احتمال و دو نظر وجود داره. یک احتمال و یک قول این است که درخواست هدایت تکوینی باشه، به همون معنایی که گفتیم، هدایت تکوینی به معنای خاص نه به معنای عام. احتمال دوم این که درخواست هدایت تشریعی باشه. پس امر دائره بین این که در این آیه ما از خداوند طلب ارائه طریق و نشان دادن راه میکنیم یا طلب ایصال الی المطلوب، که این قطعا مطمئنتر و بالاتر از عرض به حضور شما احتمال اوله. خب ادله این دو قول رو اجمالا بیان کردیم و اشکالاتی که حالا بعضن نسبت به این ادله مطرح شده بود هم مورد اشاره قرار گرفت. اما مقتضای تحقیق در مسئله چیست؟ اینکه حالا به هر حال ما کدام یکی از این دو احتمال رو بپذیریم و آیا امر متعین در این دو احتمال یا میشه احتمال سومی هم در این رابطه مطرح کرد؟ برای اینکه به این جواب برسیم، اجمالا اصل هدایت تکوینی به این معنا در قرآن باید مورد بررسی قرار بگیره. ببینید، ما عرض کردیم هدایت تکوینی به دو معناست، یکی ربنا الذی، یکی به معنایی که در این آیه آمده ربنا الذی اعطا خلقه ثم هدا. خدای ما خدایی است که اون عرض به حضور شما اشیاء و موجودات این عالم رو خلق کرد و سپس اونها رو هدایت کرد. این هدایت تکوینی به معنای عامه، یعنی همون ربوبیت و تدبیر و به اصطلاح پیش بردن موجودات این عالم در چارچوب نظام علی و معلولی حاکم بر عالم، این اون هدایت تکوینی به معنای عامه. اما هدایت تکوینی به معنای خاص در واقع یعنی این که به نحوی شخص را پیش ببرد که به مقصد برسد، ایصال الی المطلوب، نه اینکه فقط آدرس بده که بله اگه میخوای به سعادت برسی راه اینه، باید از انبیا تبعیت کنی، از اولیا پیروی کنی، به اون چه که در کتب آسمانی آمده ملتزم بشی، اخلاقت این چنین باشه، عقایدت اون چنون باشه. این فقط میشه صرف ارائه طریق، یه نسخه ای رو ببیشه بگه برو عمل کن. یه وقت نه، این ظرفیت رو در قلب و روح انسان ایجاد میکنه که بتونه اون حقایق را در عمق جانش رسوخ بده و یک نوری وجود او رو احاطه کنه که در پرتو اون نور به سمت مقصود و مطلوب حرکت کنه. حالا ما بعدن خواهیم گفت هدایت تکوینی به این معنا لزوماً فقط به سوی مقصد اعلای انسانیت و سعادت نیست، این حتی در مورد کفار هم هست. این هدایت تکوینی میتواند در شرایطی برای بعضی فراهم بشه که ایصال الالجحیم باشه نه الالجنه. تو بعضی از آیات قرآن این هست، یه سوالی هم بعضی از دوستان دیروز پرسیدن، هدایت تکوینی به معنای خاص دو شعبه داره، یعنی مغضوبان علیهم که حالا در آیه بعد خواهیم خوند، از خداوند اینجا طلب میکنه اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، اونهایی که مورد غضب قرار میگیرن اونها هم خداوند ایصال به مطلوبشون میکند، ولی مطلوب اونها چیه؟ جهیمه. درست این دوتا نقطه مقابل همن. اینجا قلب را آماده پذیرش حقایق و معارف میکنه، اونجا قلب را میمیراند، یعنی به گونه ایست که دیگه این ظرفیت با اینکه میدانه اگر از او سوال کنن براهین عرض به حضور شما توحید کدام است، همه رو خوب میدونه، خوب میتونه بیان بکنه. از نظر استدلال و مقدمات علمی هیچ مشکلی نداره، ربوبیت مطلقه خدا، مالکیت او، اینها را همه را معتقده، اما قلبش مرده است. این همون کوری است که تو بعضی آیات اشاره شده و این مانع وصول به مقصده. علی ای حال هدایت تکوینی به معنای خاص هم به سوی جنت است هم به سوی جهنم. هدایت تکوینی به معنای خاص یعنی این که خداوند دست انسان رو بگیرد و قدم به قدم همراه انسان تا مقصد باشد، مثل کسی که به صرف دادن آدرس به شما اکتفا نمی کنه، بلکه وقتی از او پرسش می کنی خودش شما رو همراهی می کنه تا شما رو به مقصد برسانه. خب هدایت تکوینی به این معنا که ایصال الی المطلوب باشه در قرآن کریم در موارد متعدد استعمال شده، یعنی ما اصل این معنا رو اصلا بپذیریم تا بعد بیایم سراغ این که در این آیه آیا اراده شده یا نه. یعنی این رو باید اثبات بکنیم که اصلا در قرآن هدایت تکوینی به این معنا، چون متعارف اونی که به هر حال در ذهن خیلی ها هست، هدایت تکوینی همون هدایت موجودات این عالم را در عالم تکوین می دانن. اما این هدایت، حالا ممکنه اسمش هم شما در اسم مثلا بگید آقا این اسمش هدایت تکوینی نیست، بالاخره چرا دیگه، وقتی بیان خدای اسبابی فراهم کنه که ما خواه نخواه به مقصد برسیم میشه اسمش هدایت تکوینی، چون تخلف نداره. این در قرآن در آیات متعدد استعمال شده که خداوند بعضی رو این چنین هدایت میکنه و بعضی از آیات قرآن عرض به حضور شما اشاره به این معنا از هدایت داره. من حالا به چند نمونه آیه اشاره میکنم، از جمله آیه و من یؤمن بالله یهد قلبه، آیه 11 سوره تقابن، که ببینید میگه کسی که ایمان به خداوند آورده باشد خدا قلب او را هدایت میکنه، یهد قلبه. خب این یهده اینجا به چه معناست؟ داره میگه کسی که ایمان به خدا آورده باشه، نه اینکه به زبان اقرار کرده باشه به وجود خدا، یؤمن بالله، ایمان آورده به خدا، این خودش نشون میده یهده که در این آیه اومده این به معنای هدایت تشریعی نیست، یعنی هدایتی که فقط راه را به ما نشون بدن به این معنا که بگی خب این قرآنه، این سنته، این از حضور شما پیام دینه، برو عمل کن، اون که قبلش هم بوده، اصلا اون هدایت تشریعی بوده که ایمان به الله حاصل شده، اگه اون هدایت تشریعی نبود ایمان به الله حاصل نمی شد. پس معلوم شد در مرتبه قبل راه را، آدرس را به ما دادن انبیا، خداوند متعال با ارسال پیامبران و انزال کتب راه رو نشون داده، اون وقت کسی که وارد این راه باشه قلبش هدایت می شود، یهد قلبه، یعنی خدا قلب او رو هدایت می کنه. خدا چجوری هدایت می کنه؟ این همین هدایت تکوینیست که ما می گیم، قلبش رو آماده دریافت حقائق می کنه، حقایق رو به اون نشون میده، ظرفیت درک معارف و حقایق رو پیدا میکنه. وقتی قلب هدایت شد این دیگه میره به سمت مقصد. آیه دوم عرض به حضور شما که این باز در همین چهارچوب قابل معناست، این آیه است: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، آیه 69 سوره عنکبوت. ببینید باز در مورد کسانی است که مجاهدت در راه خدا کردن، میگه والذین جاهدوا فینا، خب کسانی که مجاهدت در راه خدا میکنن و کردن، اینا کسانی هن که مشمول هدایت تشریعی شدن و به واسطه هدایت تشریعی در مسیر قرار گرفتن، و الا مجاهدت در راه خدا اگر به اصطلاح اگر نبود که نمی گفتیم اینا هدایت شدن. پس معلومه اینا مهتدی به هدایت تشریعی شدن، در مرحله اول خداوند متعال و پیامبر راه رو به اینا نشون داده، اینا هم برای اینکه عرض به حضور شما در این مسیر قرار بگیرن اومدن مجاهدت کردن، ولی جزای مجاهدت در راه خدا چیه؟ لنهدینهم سبلنا، ما راه های خودمون را به اونها نشون میدیم، هدایت میکنیم به سوی سبل. حالا ما بعدن انشاءالله در بحث از صراط و صراط مستقیم بیشتر در این رابطه سخن خواهیم گفت که اساساً فرق صراط و سبیل چیه. صراط با اون معنایی که ما اجمالاً در بیان مفردات آیه گفتیم، اصلا صراط با سبیل چه فرقی میکنه؟ آیا صراط قابل جمع هست یا نه سبیل فقط به صورت جمع میاد؟ سبیل هم به صورت مفرد میاد هم به صورت جمع میاد. نسبت صراط و سبیل چیه؟ صراط مستقیم با سبلنایی که خداوند میگه اینا چه نسبتی دارن؟ اینو ما انشاءالله در بخش بعدی بیان خواهیم کرد، ولی اجمالا وقتی که در این آیه سخن از هدایت به سوی سبل الهی است، بعد از آنی که مؤمنان در راه خدا مجاهدت میکنند، قطعا این هدایت دیگه به معنای هدایت تشریعی که گفتیم نیست. این به معنای چیه؟ به معنای اینی که خداوند کنه انسان رو، مجاهد رو میبره و همراهی میکنه تا اینکه به مقصد برسه، یعنی ایصال الی مطلوب. بله؟
فرق بین هدایت خدا خداوند با میشه فرق گذاشت بین هدایت خدا؟
نه، اینو ما دیروزم اشاره ببینید، نه اینکه فرق، به یه معنا
تو خدا هر کی رو مگشا هر کی رو به خود هدایت.
خیلی خوب.
اما انبیا مجبور به هدایت همه هستن اگه کسی دوست داشت.
نه، خود خدا انبیا رو فرستاده برای اینکه همه رو هدایت کنن، لذا هدایت تشریعی انبیا شامل همه میشه. خدا که اینجوری نیست که اونها گزین. ببینید، به یه معنا خداوند مثل اون آیه‌ای که گفت انک لا تهدی من احبب، اینجوری نیست که تو هر کی رو دوست داشته باشی هدایت بکنی، ولکن الله یهدی من یشاء. اونجا گفتیم فی الواقع اولا و به ذات هدایت مربوط به خداست. اگر هدایت هم به پیامبر نسبت داده میشه، این در واقع در طول هدایت خداست، یعنی در نظام هستی هدایت خداوند هم از طریق اسبابه، از سببهای هدایت خداوند، سببهای هدایت تشریعی. قرآن هم کتب آسمانیه، پیامبرانن، ادیانه، اینا همه واسطه ها هستن. انبیا در حقیقت اسبابی هستن که به واسطه اونها خداوند داره مردم رو هدایت میکنه و این شامل همه میشه، یعنی این دعوت برای همه است، همه این دعوت شاملشون میشه.
خدا در میگه لا یعد قوم ظالمین فاسقین کاذبین، اینا هم داره میگه در بعد اتمام بعد از آیه.
خب
اینم میگه،
ببین عجله نکن، من گفتم ببینید خود خداوند میگه ما یه عده رو وحدوهم الی صراط جهیم،
نه
پیا وحدوهم الی صراط الجحیم، این در مورد حالا در مورد چیز داره که اینا رو به سوی جهنم ببر، اونم حالا البته مربوط به قیامت و صراط در اون روز که هدایت هم هدایت تکوینیه. ولی این که میگه لا یهدی و یهدی، ببینید اینا همه هر کدوم در جای خودش، هدایت تشریعی عام خداوند که به واسطه پیامبران انجام میشه برا هم است، درسته، ولی این در مرتبه اول همون دعوته، این برا هم است، هیچ لحظه از تذکر، یادآوری و هشدار و انذار و تبشیر جدا نمیشه. ولی اگر یه عده‌ای برسن به اون جایی که خودشون کور بشن و از این چیزا، خدا اونا رو به حال خودشون رها میکنه، دیگه هدایت نمیکنه. اونم که میگه لا یهد القوم الفاسقین، باز اتفاقا اون خودش، حالا بعد میگیم از شواهد هدایت اینه که اونجا هدایت به معنای هدایت تکوینیه. اولا و به ذات هدایت منصوب مربوط به خداست، ثانیا و بالعرض به انبیا. همین هم من عرض کردم دیگه،
انبیا هم قاطی هست.
بله، منتها
اجازه آیت الله بروجردی کتاب اجازش رفت میده که پیامبران فقط حق دعوت دارن.
خب همین
نه،
ببینید اینا قابل جمع، من اینو عرض کردم، ببینید قابل جمع به این معنا.
اگر بگیم که هم اینا قاطی هست، اون وقت خدشه در ذات
اقدس
خدا ایجاد میشه.
نه، اراد نمی فرمایید. اگر ما بخوایم پیامبران را هادی به ذات بدانیم،
بالواسطه اونجا مثل ما خدا خالقه، ما خالقیم، ما خالق بالواسطه هستیم، خدا خالق بالاستقلال دیگه. اصلا یک آیه رو
خیلی خوب، این که اشکالی نداره. نه شما اگر فرض کنید ما میگیم هدایت منسوب به خداست ولا غیر، اجازه بدید هدایت مربوط به خداست ولا غیر، اما خداوند متعال برای این مقصود اسباب و وسائطی دارد، همونطور که در ربوبیت این چنینه، همانطوری که در عرض به حضور شما رازقیت این چنینه، خدا رازق است مطلقا، هیچ که دیگه رازق نیست. ولی اگر خداوند این اسم و این صفت رو بخواد متجلی بکنه از طریق اسباب و وسائط میکنه، پس اون وسائط هم میتونن ثانیاً و بالعرض رازق باشند، اما باید بدانیم اینا واسطه هستند. این در مورد همه تجلی همه اسماء و صفات الهی همینطوره. این که مثل همه چیز نه، هادی، مالکیت، خالقیت، ربوبیت، همه، ولی خداوند متعال این اسماء و صفاتش در وجود انسان کاملم متجلی شده. انسان کاملم یه مرتبه ای از این رو داره و لذا ما میتونیم اینها رو به عنوان وسائط، به عنوان وسائط این چیزها رو نسبت بشون بدیم. بله
خدا میگه شما نمیتونه
هدایت کنید،
تنها
کسی که میتونه هدایت کنه
من خدام،
لیسه علیکه. بله، این در حقیقت مثل همون انک لا ته، یعنی اصل هدایت مانه منه، اونجا در حقیقت میخواد اصل هدایت رو بگه.
مطلب دیگه که از استاد اینو میخوام بگم، چطور میشه که کفار بعد از ایمان میاره خدا میگه یهدی، میگه هدایت میکنه
کافر؟
از ایمان آیا هدایتی براش هست یا نه؟
ببینید الان خودت سوال کردی، من همین آیه رو خوندم. ببینید و من یؤمن بالله یهدی قلبه، خب این ایمان به خدا که میاره، این در حقیقت یعنی این شخص هدایت شده در اثر اون هدایت تشریعی. اول کار یعنی دعوت شده، اونم این دعوت رو پذیرفته، اون وقت یهد قلبه اگر بخواد به اون معنا باشه گفتیم. حالا بعضیا شبهه تحصیل حاصل رو مطرح میکنن، البته مثل علامه اینو جواب دادن نه، همونجا مراتب داره حالا به اصطلاح، ولی این هدایت یهد قلبه تو این آیه میشه هدایت تکوینی، یعنی همون ایصال الی المطلوب. اگر شما به دقت اون دو احتمالی رو که من عرض کردم عنایت بفرمایید، که اصلا اون معنا و احتمال اول از هدایت فرقش با دومی چیه، خیلی از این مسائل حل میشه. علی ای حال این دو تا آیه، ببینید آیه سوم، اینا همه ببینید ما این آیات رو داریم میگیم برای اینکه در واقع به عنوان شواهدی بر هدایت تکوینی در قرآن و اینکه خداوند غیر از اون هدایت تشریعی و ارائه طریق به نحو ویژه یه هدایت تکوینی هم داره، هم نسبت به مؤمنین هم غیر مؤمنین. حالا ما فعلا تو اون بخش اول داریم میگیم. آیه عرض به حضور شما 16 سوره مائده، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، یهدی به الله به کتاب، چون در آیه قبلش در آیه 15 آمده قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، بعد در ادامه می‌فرماید یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. میگه خداوند به وسیله این کتاب هدایت میکنه کیا رو؟ کسانی که به دنبال رضوان او هستند. به چی هدایت میکنه؟ سبل سلام، راه‌های همراه با سلامت، راه‌هایی که در اون انسان با سلامت به مقصد میرسه. این خیلی مهمه. اول اینکه انسان راه را پیدا بکند، خود پیدا کردن راه. دوم اینکه در این راه بماند. سوم اینکه با سلامت طی مسیر کند. و چهارم اینکه به مقصد برسه. دعوت انبیا اولین مرحله هدایته، اینه که نقشه رو به ما نشون بدن، راه رو نشون بدن. این پایان معجزه، اول ماجراست. این راه رو که به ما نشون میدن، ما تازه میفهمیم باید بریم در این راه. وارد این راه که میشیم، حالا این راه ها متعدده. این راه ها تا برسه به شاهراه، بزرگ راه که همون صراطه. بعد در این راه‌های فرعی و اون راه اصلی ماندن، متوقف نشدن و با سلامت، چون راه همطور که تو جاده انسان میره ممکنه حوادثی، موانعی پیش بیاد که خسته بشه، مانده بشه، درمانده بشه، برگرده. در این مسیرم این مخاطرات و موانع هست، خستگی، درماندگی، رهزنها، اونهایی که اون چیزهایی که انسان رو از توجه به مقصد دور بکنه، این که به یمین و شمال بره، اینها همه مخاطراتی است که در این راه است. اونی که در این آیه میگه من تبع یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، خداوند با این کتاب، با نور این کتاب، با نور این کتاب کسانی را که به دنبال رضوان خداوند هستند به سوی سبل سلام و راه‌هایی که عرض به حضور شما در اونها سلامت وجود دارد میرسه. به عبارت دیگه سبل سلام وقتی میگه یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، یعنی در واقع این کتاب، نوری که در این کتاب وجود داره و هدایتی که با اون صورت میگیره، در واقع مستلزم سالم رسیدنه. چون ممکنه آدم برسه، ولی خب به کجا برسه، چگونه برسه، امنیت مسیر و طریق باشه یا نباشه، خیلی مخاطرات عجیب و غریبی است که ما ازش غافلیم. پس کسانی که به دنبال رضوان خدا هستن، اینا اگر هدایت بشن، هدایت اینا دیگه هدایت تکوینی، هدایت تشریعی نیست. هدایت اینا هدایت تکوینی است. یا میگم آیات زیاد، حالا من از باب نمونه فقط عرض میکنم که در آیه 118 سوره صافات و هدیناهما الی صراط المستقیم، هدیناهما، این اشاره به موسی و هارون داره. میگه ما موسی و هارون را هدایت کردیم به صراط مستقیم. اینها رو ما منت برشون نهادیم، در آیات قبلی میگه، قبلش این آیات ولقد مننا علی موسی و هارون و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم و نصرناهم فکانو هم القالبین و آتیناهم الکتاب المستبین و هدیناهم الصراط المستقیم. آیات 114 تا 117 در واقع اشاره به همین مقدمات داره که ما بر موسی و هارون منت گذاردیم و در نبرد و جنگ اونها رو پیروز کردیم و به اونها تورات دادیم و هدیناهما الی صراط المستقیم، این دوتا رو هدایت کردیم به سوی صراط مستقیم. خب این هدایتی که شامل حال موسی و هارون شده، این هدایت تشریعی نیست، چون هدایت تشریعی که فقط مخصوص اینا نیست، اینا شامل همه بنی اسرائیل میشه، همه بنی اسرائیل مشمول این هست. منوش این هدایت یه هدایت تکوینی خاصه، یعنی اینها رو بردیم و ایصال الی المطلوب کردیم، اینها رو به مطلوب رسوندیم. بله وقت گذشته، بله آیات زیادی در قرآن وجود داره که دلالت میکنه بر هدایت تکوینی. این که قطعا خداوند متعال یک هدایتی دارد که از جنس نوره و مخصوص یک عده خاصی است، چه در مسیر حق چه در مسیر باطل، این که یه شرایطی رو فراهم میکنه که شخص به مطلوب برسه. این هدایت اگر هدایت به سوی حق باشه بهترین هدایت، اگر هدایت به سوی باطل باشه این دیگه سرانجامش معلومه چه خواهد شد. حالا ای حال، حالا این بحث البته دنباله داره، ما حالا باید بعد از این که اصل هدایت به این معنا در قرآن ثابت شد، باید ببینیم بالاخره تو این آیه میتونیم بهش ملتزم بشیم یا نه. الحمدلله رب العالمین.